بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین. پروردگارا روزه من رو در این روز روزه روزداران واقعی قرار بده و قیامی فیه قیام القائمین و خلاصه نماز من رو هم یا عبادت من رو هم عبادت کنندگان واقعی قرار بده و نبهنی فیه عن نومت الغافلین و مرا از خواب انسانهای غافل و بیخبر بیدار کن و حبلی جرمی فیه یا اله العالمین و جرم و گناه من رو در این روز ببخش ای پروردگار جهانیان و عفو عنی یا عافیان عن المجرمین و از من درگذر ای کسی که در واقع ویژگیت اینه که از گناه مجرمان میگذری. خب ما در واقع در ماه مبارک رمضان قرار بر این شده که هر روزی محتوای جزء اون روز رو خدمت دوستان به شکل خیلی خلاصه در خدمتشون باشیم و عرض کنیم. من از دوستانی که خودشون اهل تحقیق، اهل مطالعه و در واقع سواد مرتبط دارن یا تحصیلات مرتبط دارن یا آشنایی با آیات قرآن دارن و خلاصه ما زیره به کرمان میبریم و اون چیزایی که میدونن رو در واقع دوباره بهشون یادآوری میکنیم، من عذرخواهی میکنم، ولی واقعیتش که خب چون هر جزء حدود 20 صفحه از قرآنهای عثمان طه میشه و خب قرار است که مثلا فرض کنید در حدود یه ربع یا 10 دقیقه کمتر بیشتر این مطالب این جزء ارائه بشه، خب خیلی نمیشه، در واقع جای مانور خیلی نداره و نمیشه توضیح بیشتری داد. از این بابت من عذرخواهی میکنم. اما بریم سراغ جزء اول قرآن کریم و آیات این جزء. خب جزء اول با سوره مبارکه حمد شروع میشه که این سوره در مکه نازل شده، 7 آیه داره، 29 کلمه است و 142 تا حرف داره و در ترتیب فعلی قرآن هم اولین سوره در واقع هست، ولی خب میدونین در ترتیب نزول اگر حساب کنیم این سوره بعد از سوره مبارکه مدثر بر پیامبر اکرم نازل شده، ولی خب در صورت جدا از این که این سوره دو بار هم نازل شده، یه بار در مکه و یه بار در مدینه. نام‌های مختلفی هم داره این سوره، از جمله فاتحة الکتاب، حمد، وافیه، شکر، سبع المثانی، نور، ام الکتاب، اساس، کافیه، کنز، ام القرآن، مناجات، شفا، دعا و صلات. اینا اسمای مختلفیه که برای سوره حمد ذکر شده. در مورد فضیلت قرائت این سوره هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که هر مسلمانی سوره حمد را بخونه پاداشش به اندازه کسیه که دو سوم قرآن رو تلاوت کرده باشه. خب حالا من این توضیح رو هم به طور کلی عرض میکنم که بالاخره وقتی ثوابی برای سوره ای در واقع ذکر میشه، این ثواب اختصاص به فقط قرائت اون سوره نداره، قطعا باید اون قرائت با توجه و تدبر در آیاتش باشه و خلاصه با تفکر و تعمق در آیات همراه باشه. ویژگی این سوره خب این هست که همه سورهای قرآن از زبان خداوند بیان شده و در واقع فقط این سوره است که از زبان بنده ها در واقع نقل شده، یعنی در واقع خداوند به نوعی خواسته شیوه سخن گفتن با خودش رو و شیوه مناجات کردن با خودش رو به ما که بنده های ناچیزش هستیم یاد بده. اما دومین سوره که در واقع این جزء رو، البته نه همش رو، در واقع 141 آیه از این رو، از سوره بقره رو در بر میگیره جزء یک، این سوره اولین سوره‌ایه که در مدینه بر پیامبر نازل شده و 286 آیه داره، 6221 کلمه و 25500 حرف هم این سوره داره. در ترتیب نزول سوره ها این سوره 86مین سوره است که نازل شده، یعنی بعد از سوره مبارکه مطففین، ولی در ترتیب فعلی که ما الان قرآن در دستمون هست این سوره دومین سوره است، یعنی بعد از حمد قرار گرفته. خب به این سوره فستات القرآن و سنام القرآن هم گفته شده و میدونید که دلیل این که اسم این سوره رو بقره گذاشتن به خاطر داستان گاو بنی اسرائیل است که در آیات 67 تا 73 این سوره در واقع نقل شده. از پیامبر اکرم هم نقل شده که ایشون فرمودن هر کس سوره بقره رو بخونه درود و رحمت خدا شامل حال او میشه و در خوندن سوره بقره برکت هست و هر کس که قرائت این سوره رو در واقع ترک کنه حسرت براش به جا میمونه. خب اما با اجازه دوستان در چند دقیقه که فرصت داریم من راجع به محتوای سوره بقره هم همین 141 آیه که قرائت شد من مختصرا توضیحاتی رو خدمت دوستان عرض کنم. خب میدونید که سوره مبارکه بقره با در واقع بزرگداشت قرآن شروع میشه، با حروف مقطعه شروع میشه، با الف لام میم شروع میشه که حالا در تفسیر این سخنان زیادی گفته شده، ولی یکی از معروفترینش این است که روایتی است از یکی از معصومین علیهم السلام که فرمودن که الف لام میم این کتاب با همین حروفی در واقع بر شما نازل شده که شما باهاش صحبت میکنید، یعنی در واقع هیچ چیز عجیبی توش نیست، ولی با این حال شما نمیتونید مثل اون رو بیارید، یعنی یک نوع تحدی و مبارزه طلبی در حروف مقطعه قرآن هم هست، به اضافه تفاسیر دیگه‌ای که میگن از جمله این که رمزی است بین خدا و پیامبر اکرم. خب بعدش خداوند میاد بنده هاش رو به سه دسته تقسیم میکنه و راجع به ویژگی های هر کدوم از این دسته ها چند کلامی رو توضیح میده. ابتدا از متقین شروع میکنه، میگه کسانی هستند که به غیب ایمان آوردن و نماز به پا میدارن و انفاق میکنن، حالا اهم از این که انفاق واجب باشه یعنی خمس و زکات یا مستحب باشه، این انفاقی که خودشون به دلخواه خودشون میدن، و دیگه اینکه به آنچه که به تو یعنی به پیامبر این قرآن نازل شده و آنچه که پیش از تو نازل شده یعنی کتابای آسمانی پیشین و به آخرت هم یقین دارن، اینها هستند که راه هدایت رو پیمودند و رستگارای واقعی همینا هستند. درباره متقین به همین اندازه خداوند اکتفا میکنه در این آیات و در یکی دو آیه هم راجع به کفار توضیح میده و بعدش دیگه از آیه هشتم به بعد وارد صفات منافقین میشه و تا آیه 20 صفات منافقین رو ذکر میکنه. بعد از این آیات در واقع مردم رو به عبادت خداوند دعوت میکنه و ویژگی های خداوند رو دوباره ذکر میکنه که شاید یکی از مهمترین ویژگی ها یا بارزترین ویژگی های خداوند همین آفرینش انسان ها باشه که اینو به یادشون میاره و بعدش نعمت زمین و آسمان رو و آبی که از آسمان فرو فرستاده میشه و میوه هایی که به اون واسطه از زمین میرویه اینا رو یادآوری میکنه و بعد میگه خلاصه شریک برای خدا قرار ندید، در حالی که میدونید که خداوند شریکی نداره، و بعدش آیات مربوط به تحدی و مبارزه طلبی خداوند برای قرآن اومده که میگه اگر میتونید مثل آیات قرآن رو بیارید، و البته بعدش میگه اگر نتونستید که قطعا نمیتونید پس از آتش و در واقع از آتشی بهراستید که هیزومش مردم و سنگ ها هستن و این آتش برای کافران آماده شده، و بعد بلا فاصله هم بشارت میده به انسانهای مؤمن، بشارت بهشت و نعمتهای بهشتی رو در آیه 25 میده. بعدش در آیه 26 خداوند میاد و میگه که خداوند هر مثلی رو که تو قرآن ذکر میکنه ازش هدفی داره و خیلی به این که این مثل به یک حیوان کوچکی مثل مگس باشه یا به فیل که بزرگترین حالا یکی از بزرگترین حیواناته یا به چیز دیگه خیلی برای خدا این مهم نیست، نتیجه‌ای که از این مثل‌ها قراره بگیره مهمه، که میگه یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، این مثال‌ها باعث هدایت و گمراهی گروهی از مردم میشه، و البته بعدش بلافاصله برای اینکه ما گمراهی در واقع گمراه‌ها گمراهی خودشون رو گردن خدا نندازن بلافاصله میگه و ما یضل بهی الا الفاسقین، به وسیله این مثل‌ها فقط فاسقان هستن که گمراه میشن، اونا هم کسایی هستن که پیمان خدا رو نقض میکنند، صله رحم رو به جان نمیارن، هر آنچه رو که خداوند دستور داده که در واقع پیوندهایی رو که خداوند دستور به وصل داده اونا قطع میکنند، در زمین فساد میکنند و اونا زیانکار هستند. خب مجبورم عبور کنم، بعدش مطلب مهم دیگه که بعدن ذکر میشه ماجرای خلقت انسان هست، خلقت حضرت آدم هست و ماجرای سجده در واقع ملائکه و سجده نکردن شیطان بر آدم و خلاصه گناه یا خطای آدم که باعث میشه که از بهشت رانده بشه و توبه آدم، و بعدش ماجرای در واقع خداوند همونجا به خطاب به آدم میگه که من پیامبرانی خواهم فرستاد، هر کس که ازشون اطاعت کنه اهل نجات و صلاح خواهد بود و هر کس که آیات من رو تکذیب بکنه قطعا اهل آتش خواهد بود. از اینجا به بعد دیگه داستانهای، یعنی از آیه 30 از آیه 40 به بعد، داستانهای مربوط به بنی اسرائیل شروع میشه و منم 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، بعد تونتون نمیدونم چقدر واقعا میتونم بگم، ولی در صورت داستانهای مربوط به بنی اسرائیل شروع میشه و از همون ابتدا اول میگه که به پیمان من وفا کنید تا به پیمانتون وفا کنم و خلاصه اولین کافر نباشید، به پیمان من نماز بخونید، زکات بدید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. این که میگه رکوع کنندگان به خاطر اینکه رکوع ویژگی خاص نماز مسلمان هاست، قبل از اسلام هم نماز بوده ولی رکوع توش نبوده، اینجا خدا میخواد بگه خلاصه اسلام بیارید در واقع. بعد علمای یهود رو که دیگران رو به مسلمان شدن توصیه میکردن و خودشون مسلمان نمیشدن توبیخ میکنه خداوند و دیگه بعد همینجوری داستانهای یهود پشت سر هم در واقع نقل میشه، نجاتشون از قوم فرعون و غرق شدن فرعونی ها، ماجرای 40 شبی که حضرت موسی در واقع به کوه طور رفت و ایمان بنی اسرائیل رو در واقع خداوند آزمایش کرد، چون میدونید اول قرار بود 30 شب بره، بعد 40 شب شد و تو این 10 شب کلی از بنی اسرائیل از در واقع پیروی موسی سرباز، پیروی هارون که جانشین موسی بود سرباز زدن. این ماجرا به شکل خلاصه بیان میشه و بعد مجازاتی که براشون در نظر گرفته شد و ماجرای درخواست اونا از موسی که ما میخواییم خدا رو ببینیم که گفت امکان نداره و ماجرای خوراکی که خداوند به شکل آماده براشون میفرستاد که من و سلوا بود، ورودشون به شهر در واقع به کشور مصر و ماجرای ورود اونها و درخواست های چی میگن سطح پایینی که اونها از حضرت موسی میکردن که اون غذای آماده رو نخواستن و غذای در واقع چیز غذای خیلی نازل زمینی رو درخواست کردن. خلاصه اینجا که میشه آیه 61 بعدش خداوند به این گروه در واقع بنی اسرائیل یادآوری میکنه که خلاصه کسایی که ایمان آوردن و اونایی که هدایت شدن مسیحیا سابعان که پیروان حضرت یحیی علیه السلام هستند و خلاصه همه، هر کس که به خدا ایمان بیاره و به روز جزا ایمان بیاره و کار شایسته انجام بده اونها هستن که پاداششون نزد خداوند محفوظ میمونه. خلاصه میگه فقط شما نیستید، یعنی فکر نکنید که بنده های برگزیده خدا هستید. بعد دیگه همینجوری ماجرای روز شنبه و اینکه قرار نبود ماهی بگیرن و اونا ماهی گرفتن، ماجرای گاوی بنی اسرائیل، ماجرای پیمانهایی که با خدا هی بستن و هی شکستن، ماجرای اینکه اونا انتظار پیامبر رو میکشیدن ولی با اینکه انتظار میکشیدن و به دیگران فخر میفروختن به اینکه منتظر این پیامبر هستن ولی وقت پیامبر اومد بهش ایمان نیاوردن و بهش کافر شدن، اینا رو همینجوری خدا به ترتیب یکی یکی ذکر میکنه و در چندین مورد هم میگه که وعز اخذنا میثاقکم یا وعز اخذنا میثاق بنی اسرائیل، پیمانهایی که ازشون گرفته شده ولی اونا بهش عمل نکردن. بعد در آیه 94 سوره بقره خدا میگه که اگر فکر میکنید که خانه آخرت فقط از آن شماست و هیچ انسان دیگه‌ای در واقع به بهشت قرار نیست بره، پس از خدا درخواست مرگ کنید اگر راست میگید، ولی اونها هرگز همچین درخواستی نمیکنن، نه تنها همچین درخواستی نمیکنن بلکه حتی بیشتر از مشرکین برای بقای در این دنیا حرص می‌ورزند و آرزو می‌کنند که 1000 سال تو این دنیا زندگی کنند و خدا در واقع به آنچه که اونا انجام میدن بیناست. این ماجرای درخواست خداوند از یهودیا که میگه اگه راست میگید و فکر میکنید که اون دنیا مال شماست تقاضای مرگ کنید، 2 جا در قرآن ذکر شده، یه جا اینجاست، یه جا هم سوره جمعه ذکر میکنه. خدا اونجا میگه که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، اونجا میگه که تقاضای مرگ کنید و اونجا میگه که اونا قطعا تقاضای مرگ نخواهند کرد و الله علیمون به ظالمین، خدا علیمون به ظالمین بله و خدا نسبت به ظالمان داناست. بعدش دیگه داستان بنی اسرائیل کماکان ادامه پیدا میکنه تا ماجرای هاروت و ماروت و داستان سحر و جادوی زمان حضرت سلیمان که رایج شده بود و تا آیه 105 تا آیه 106. از آیه 106 به بعد کماکان بنی اسرائیل مورد اشاره خداوند هستند، ولی از اینجا به بعد دیگه غیر مستقیم خیلی جاها مورد خطاب هستن. یعنی مثلا میگم خطاب به مسلمونا میگه راجع به بنی اسرائیل، مثلا تو آیه 108 خدا میگه که ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، آیا شما میخواهید چیزایی که قوم موسی ازش خواستن، اون درخواستای نابجایی که تو آیات قبلی ذکر کرده بود، شما میخواهید چنین درخواستایی از پیغمبرتون بکنید؟ و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا از سبیل، هر کس که ایمان رو به کفر تبدیل کنه قطعا راه بدی رو پیموده. و بعدش به مسلمان ها یادآوری میکنه که بسیاری از اهل کتاب دوست دارن که شما بعد از ایمانتون دوباره کافر بشید، به خاطر اینکه حسادت میورزن نسبت به نعمت هدایتی که به شما ارزانی شده. پس میگه که خلاصه کاری بهشون نداشته باشید، شما خدا به هر کاری که بخواد تواناست، شما نمازتون رو بخونید، زکاتتون رو بدید و بدونید که هر کاری که بکنید در نزد خداوند محفوظه و بهتون میرسه نتیجش. و در آیات خیلی واقعا عذرخواهی میکنم بابت طولانی شدنش و مجبورم دیگه از بقیهش خیلی سریعتر از این هم حتی عبور کنم. داستان بنی اسرائیل کماکان ادامه پیدا میکنه و در آیات 124 به بعد هم خداوند میپردازه به داستان حضرت ابراهیم، آزمایشاتی که انجام شد، خانه کعبه، بنای خانه کعبه، درخواستی که حضرت ابراهیم و اسماعیل کردند از خداوند که به اهل اونجا نعمت بده و پیامبری رو براشون بفرسته که اونا رو تعلیم کتاب و حکمت بده و اونا رو تزکیه کنه. راجع به ایمان حضرت ابراهیم در آیات بعدی ذکر میکنه که آقا حضرت ابراهیم یهودی نبوده، مسیحی هم نبوده، اون حنیف بوده، یعنی خدا یک تا پرست و در واقع دینش مذهبش مذهب حنیف هست. و خلاصه در آخرین آیاتش، آیات جز اول، خدا میگه قل انتم اعلم و ام الله، آیا شما داناترید یا خدا؟ بعد میگه و من اظلم و من کتم شهادتن اندهو من الله، چه کسی ظالمتر از کسی که شهادتی یا گواهی رو، یعنی مثلا فرض کنید به یک موضوعی آگاهی داره، خدا بهش آگاهی داده و اون مخصوصا و به عمد این موضوع رو پنهان میکنه، که منظورش اینه که همون بحثی که حضرت ابراهیم یهودی نبوده است و مذهبش حنیف بوده. در دو آیه هم در جزء اول، یکی آیه 141 که آخرین آیه است و یکی هم چند آیه قبل ترش، خدا میگه تلک امتون قد خلت، این دیگه خطاب به هم است، خطاب به ما هم هست، تلک امتون قد خلت، اینا امتی بودن که گذشتن، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، اونا هر کاری کردن گردن خودشونه، شما هم هر کاری بکنید گردن خودتونه، و لا تسألون اما کانو یعملون، نگران خودتون باشید، نگران این نباشید که گناه اونا رو به گردن شما بذاره، خدا این کارو نمیکنه، مراقب خودتون باشید، مراقب رفتار خودتون باشید. اینو خدا داره به همه ما بنده هاش میگه. به خاطر گرفتگی صدام به شدت از همتون عذرخواهی میکنم، هدف فقط این بود که یک دور مطالب جزء یک رو با هم مرور کنیم و انشالله که این یعنی این مدل ارائه موجب رضایت دوستان شده باشه. پذیرای همه جور پیشنهادهای اصلاحی دوستان هم هستیم، اگر دوستان دیگه هم بخوان در منظر قرآن رو ارائه کنن از اونا هم استقبال میکنیم. از همه بابت این که 5 دقیقه به تأخیر افتاد خدافظی من با شما و مجبور شدید صدای خشدار رو گرفتم و تحمل کنید، از همه عذرخواهی میکنم، التماس دعا دارم، همه رو به خدا میسپارم.